نظر، پیشنهاد و انتقاد شما حتما در برنامه‌های مختلف مورد توجه همکاران خوبم در بخش برنامه‌سازی قرار خواهد گرفت. اما منشور تلاش عنوان برنامه بعدی است که یک نشست خبری است با موضوع بررسی دستاوردها، عملکرد و برنامه‌ریزی‌های سازمان بسیج سازندگی در 40مین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی.
چهل سال گذشت و اینک در گذر از تمام این سالها در اوج افتخار قدرتمندتر از همیشه ایستاده ای برای داشتن ایرانی آباد، برای داشتن ایرانی پر افتخار، برای داشتن ایرانی سربلند در زیر پرچم سرنگ ایران قرمز و سبز و سفید.
نمنم من، نمن منم من، ذره خاک وطنم من، ذره خاک وطنم من، ایران خاک دل ایران، ایران قرش شیران، ایران همیشه جاویدان.
جمهوری اسلامی ایران
به عزت الهی عزیزه،
به عکس اونچه که بعضی میخوان وانمود کنن که آقا ما آبرومون در دنیا رفت، ما در دنیا کوچک شدیم، نخه، جمهوری اسلامی به فضل الهی، به حول و قوه الهی، به عزت الهی عزیزه.
منشور تلاش.
نام جاویده وطن، صبح امیده وطن، جلب کن در آسمان همچون مهر جاودان. وطن ای هستی من، شور و سرمستی من، جلب کن در آسمان همچون مهر جاودان. بشنو سوز سخنم که نواگر این چمنم، همه ی جاودانم، وطنم، 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 وطنم.
به نام خدا، سلام، روز شما بخیر باشه. اینجا رادیو گفتگو، برنامه منشور تلاش. حسنی دوخ هستم و همراهی شما شنونده گرامی رو در این برنامه خوش آمد میگم.
مشکل های داخلی ما یک قسم مشکلات هست که به دست خودمون دار همیشه و همه ملت باید در این باب کوشش کنند.
جمهوری اسلامی به فضل الهی، به حول و قوه الهی، به عزت الهی عزیزه و روز به روز عزیزتر شده تا امروز و اقتدارش بیشتر.
دشمن از اون ناراحت،
عصبانیت به خاطر اینه یک نقشه ای آمریکا برای این منطقه غرب آسیا که خودشون بهش میگن خاورمیانه داشتن، از 15 سال شاید از غرب نگاه کنید به واقعیت، ببینید واقعیت با اونی که اینا میخواستن چقدر فاصله داره.
دشمن از این ناراحت، عصبانیست.
دشمن وضع کشور رو داره دقیقاً از دور و نزدیک هر جور که بدوانه مورد مراقبت قرار داده، از افزایش اقتدار کشور به شدت نگران، خیلی روشنه برای همه ناظران بین المللی که ایران امروز با ایران 40 سال قبل از زمین تا آسمان فرق کرده. ما یک کشور به ملت درجه چند و عقب افتاده و محکوم اوامر این اون بودیم، امروز یک کشور اثرگذار، متنفذ، در جاده اقتدار مشغول حرکت، اقتدار علمی، اقتدار سیاسی داریم حرکت میکنیم. این کاملا محسوسه، دشمن از این ناراحت عصبانی نیست.
خب به قول مرحوم آقای بهشتی، عصبانی باش و از این عصبانیت بمیر.
خب در این برنامه تصمیم داریم به مناسبت 40مین سالگرد پیروزی شکوهمند انقلاب اسلامی کشورمون در نشست خبری به همراه همکاران خبرنگار و گزارشگر رسانه به دستاوردها و عملکرد ارگان‌ها و سازمان‌های کشورمون بپردازیم، اونها رو بررسی بکنیم و از برنامه‌ریزی‌های این سازمان‌ها برای دستیابی به موفقیت‌ها و اهدافشون آگاه بشیم. سازمان مورد بحث ما در این برنامه، سازمان بسیج سازندگی کشور. آقای دکتر محمد زهرایی، رئیس سازمان بسیج سازندگی، میهمانمون هستن. سامانه پیام کوتاهمون 30010-35، اگر خواستید بهمون پیامک بزنین و یه شماره تلفن هم داریم، اگر مایل بودید میتونید تماس بگیرید 27-86-10-35. این را هم خدمتتون عرض بکنم که ساعتی بعد از پایان برنامه میتونید فایل صوتی و همطور متن این برنامه رو روی وبسایت شبکه رادیوی گفتگو داشته باشید با آدرس radiogoftegu.ir. چند لحظه دیگه نشست رو شروع خواهیم.
تلاش
شنبه،
یک شنبه،
دو شنبه،
سه شنبه،
چهار شنبه،
یک هفته
با رادیو گفتگو
صدای اندیشه.
همونطور که خدمتون عرض کردم، در برنامه منشور تلاش امروزمون میخوایم به بررسی دستاوردها و عملکرد سازمان بسیج سازندگی کشور بپردازیم. در خدمت جناب آقای دکتر محمد زهرایی هستیم، رئیس سازمان بسیج سازندگی. آقای زهرایی سلام، بر شما خیلی خوش اومدیم این برنامه.
بنده هم خدمت جناب عالی همکاران محترم و شنوندگان عزیز عرض سلام و ادب و احترام دارم و جا داره که تسلیت عرض کنم ایام رو و همینطور آغاز فکر کنم هفته هلال احمر هم هست، تبریک عرض کنم به این بزرگواران.
خیلی متشکرم از شما. برای اینکه با دوستان خبرنگارمون هم آشنا بشید، اجازه بدید که من معرفی بکنم خدمتتون و شما بشناسینشون. آقای علیرضا ملاحتی رو داریم از روزنامه تجارت و تجارت آنلاین، جناب آقای محمد فراهانی از خبرگزاری بسیج در خدمتشون هستیم، جناب آقای علیرضا صرفه‌جو از جام جم آنلاین و آقای محمد افضلی که از ایرنا تشریف آوردن. خیلی متشکریم که دعوتمون رو پذیرفتید. خب آقای زهرایی، در ابتدا یه قدری از خود بسیج و من جمله بسیج سازندگی برامون بگید. اصلا چه وظایف و کارکردهایی داره؟ ضرورت تشکیل بسیج سازندگی چی بوده؟ از کی اصلا شروع به کار کرده بعد از انقلاب؟
خب چون موضوع برنامه منشور تلاش هست و دستاوردهای انقلاب، خود بسیج به عنوان یک دستاورد کلی و اساسی در انقلاب میشه مطرح میشه. در سال 79 بعضی از گروه‌های جهادی دانشجویی به صورت کاملا خودجوش مناطق محروم مرزی رو رفتن، روستایی رو رفتن و خبرش و گزارش خدمت حضرت آقا رسید و در آستانه ادغام جهاد سازندگی با وزارت کشاورزی هم بود. حضرت آقا دستور دادن یک تشکیلاتی را بیفته، یک سازمانی شکل بگیره به نام بسیج سازندگی که دیگه نه دستخوش تغییر بشه نه ادغام، و سازماندهی بکنه گروه های جهادی رو و این جوانان رو اول برای اوقات فراغت خودشون و بعد هم برای اینکه بتونن یه خدمتی بکنن به مناطق محروم و در نهایت هم برای تربیت و کادرسازی انقلاب، یعنی جوانانی که برن در عرصه رزمایش بکنن، مانور انجام بدن، آزمون خطا بکنن، با مناطق محروم آشنا بشن، با مردم ارتباط بگیرن، از خیرین کمک بگیرن، واسطه بین مردم و صدای مردم در دولت و نظام اداری بشن و در نهایت کادری ساخته بشه که از جنس انقلاب دغدغه‌مند و پایکار و درداشنا با محرومیت هست. این فلسفی وجودی بسیج سازندگی بوده. به یک معنایی من باید اینطوری بگم که ما یک ظرفی هستیم، یه ظرف و یه شکل و یه ساختاری هستیم که محتوا، روح و مظروف ما رو جهادگرا شکل میدن. یعنی بدون وجود جهادگرا بسیج سازندگی هم معنایی نداره. در تمام اجزا و عناصر و فعالیت‌ها و مأموریت‌های ما باید حتما جهادگران هم حضور فیزیکی و هم حضور مؤثری در تصمیم سازی و تدوین برنامه ها و اثر بخشیش داشته باشه.
بله، یعنی مبنای تفکر بسیجی کار جهادیست، میشه اینجوری گفت؟
بسیج سازندگی مبناش
تو همه حوزه ها بسیج همین کار میکنه دیگه. حالا به حال کارهای جهادی انجام میده. بسیار خوب، خیلی ممنونم از توضیحاتی که دادید. ما بریم ببینیم که آقای افضلی از ایرنا چه سوالی رو براتون در نظر گرفتن. بفرمایید آقای افضلی.
منم سلام عرض بکنم خدمت آقای دکتر. در آستانه 40 سالگرد انقلاب هستیم. خواستم ببینم رویکرد و اولویت اصلی بسیج حالا در این آستانه 40 سالگی چیه؟ آیا به اون اهدافی که حالا تعریف شده رسیده یا نرسیده؟ کجا سلام؟
ما 3 تا مأموریت در بسیج سازندگی داریم. یکیش سازماندهی جوانان تحت عنوان گروه های جهادی. امروزه دیگه ما در یک قشر خاصی گروه های جهادیمون معطوف و محدود و متمرکز نیستن. ابتدای کار بسیج سازندگی با حرکات دانشجویی شروع شد، ولی الان در 22 تا قشر از بسیج مستضعفین گروه های جهادی تسری پیدا کردن. اخشار متخصصمون به خصوص ورود پیدا کردن به عرصه های جهادی و بسیار فعالیت های اثر بخشی هم دارن. به عنوان مثال گروه های پزشکی و دندان پزشکی و چشم پزشکی که فقط از بسیج جامعه پزشکان محترم دارن به مناطق محروم میدن، حتما هم دیدید اثرات کار این بزرگواران. یا هسته هایی که تحت عنوان هسته های علمی کردن کشاورزی در بسیج مهندسین کشاورزیمون راه اندازی شده. امروز ما بالغ بر 100 هسته علمی و گروه جهادی کشاورزی داریم برای کاهش فاصله بین کشاورز نمونه و سایر کشاورزان در همون منطقه، برای ارتقای برداشت محصول در واحد سطح. یا در بسیج محلاتمون بیش از 7000 گروه جهادی امروزه حضور دارن. گروه های دانشجوییمون از سرجمع 11000 گروه جهادی که در کل کشور فعالیت میکنن 1400 گروه رو به خودشون اختصاص دادن. گرچه که ما هنوز هم پیش برنده های حرکت های جهادیمون، مغز متفکر حرکت های جهادی و ریل گذاری توسط باز هم دانشجویان انجام میشه. هر سوالی داشتین در این خصوص بعد من خدمتتون هستم. دوم، ما در مأموریتمون تعریف شده کمک به دولت در اجرای پروژه هایی که این ویژگی ها رو داره. پروژه های زودبازده. زودبازده یعنی پروژه بزرگ مثل بیمارستان، ورزشگاه بزرگ، هتل، غیره کار نمی‌کنیم. پروژه‌ای که کمتر از یک سال به پایان برسه. دوم، عامل منفعه. پروژه‌ای که انتفاعش به همه مردم یا به جامعه هدف بیشتری برسه. بازم من یه مثال کوچیک می‌زنم، این که ما قنوات و چشمه‌سازی در روستاها داریم که مالک شخصی داره. بسیج سازندگی سراغ احیا و مرمت قنات با مالک شخصی نمیره، بلکه سراغ قناتی میره که مجموعی از مالکین حضور دارن، عامه مردم دخیلن درش و سهم و آببری دارن. خب اینم یه بخش از کار پروژه های مرمی آزودگی شد. عامل منفعه، زود بازده، غالبا روستایی. بالای 90% این پروژه همون تو روستا هست. این داره محدود میکنه اون پروژه هایی که قرار برد. مورد بعدیش اینه که ما رقیب هیچ دستگاه اجرایی نیستیم، رقیب هیچ پیمانکاری نیستیم. بار زمین مانده دستگاه اجرایی بنا به تشخیص خودشون در قانون بسیج سازندگی هم نوشته شده که مجازند، میتوانند، میتونن هم ندن. اگر دیدن صرف و صلاح هست در زمان با کیفیت بالا میتونیم انجام بدیم، بدن به ما. اگه نشد و پیمانکاری بود، کسی بود، مجری بود که بهتر میتونه کار انجام بده، هیچ اجباری در واگذاری این پروژه ها هم نیست.
تو این بخش شما خودتون ارزیابی مشخصی ندارید؟ مثلا میخواید یه پروژه رو، یه دستگاهی به شما میگه این کار انجام بدید، شما میرید اون کار انجام میدید، یا خودتون به حال تحقیقی میکنید؟
اینه، من توضیح میدم. چشم. یکیش هم اینه که ما انتفاعی نداریم. میگن چجوری انتفاع ندارین؟ سازمان بسیج سازندگی دو وجه داره. یکیش دستگاه اجرایی قانون مجلس رو داره و دستگاه اجرایی در دولت با کد اجرایی مشخص. یکیش هم ما منابع انسانی و ساختارمون در بسیج و سپاه شکل گرفته. یعنی از حقوق، مزایا، مأموریت، هر چی چیز خاصی نیست، ولی آن چیزی که قرار حقوق و مزایا بگیرن دوستان، این بار بعد پروژه ها نمیشه که پروژه های معلومیت زدایی که از دولت برداشتیم بیایم اینم یه فصلی تعریف کنیم برای تردد و سوخت و،
یعنی بودجه پرسنلیتون سپاه میده. هیچی
اصلا هزینه های جاریمون هیچی از دولت گرفته نمیشه. به همین خاطر انتفاعی هم نداریم از اون پروژه. پروژه هم کوچیکه. پروژه که شما خانه عالم میسازید، آبرسانی روستایی دارید، استخر ذخیره آب، گابیون بندی یا آبخانداری یا بیابان زدایی، اصلا به لحاظ وجدانی و اخلاقی، غیر این که به لحاظش قانونی هم ما منع شدیم، ولی به لحاظ اخلاقی هم درست نیست که از یک پروژه روستایی انتفاعی برده بشه. و بعدش ما ادعامون اینه با 70%، 60-70% منابع مالی دولت، با همون مشخصات فنی دولت، با نقشه اجرایی دولت، با نظارت دولت، 100% کار رو تحویلشون میدیم. یعنی هر جا برآوردی دارن 100%، ما حاضریم با 60-70% همون کار انجام بدیم. چرا؟ یه بخشی سرمایه انسانیمون همون گروه های جهادی میان پای کار، بخشی خیرینن که یه درصدی از پروژه‌مون رو لطف میکنن و اعتماد دارن به بسیج و بسیج سازندگی ورود میدن. بخشی ماشینالات سپاه و بسیج هست که در حوزه ها، در پایگاه ها، در نواحی و در سپاه های استانی متمرکزن، به کمک اجرای پروژه میان. مثال میزنم، شما یه آببندانی میخواین اجرا بکنید، یه بانکت بندی میخواین اجرا بکنید، یا یه قناتی میخواین اجرا بکنید، 20-30% شما ماشینالات تشکیل میده. وقتی که شما ماشینالات رو بتونید فقط هزینه جاری بدید، فقط هزینه راننده شو بدید و سوختشو، حداقل 20% کمک پروژهتون شد. کمکی که انتفاعی هم داره. مأموریت سوم هم بگم بعد جواب سوال شما. مأموریت سوم ما هم کمک، بازم ما متولی کاری نیستیم. نه متولی مرمی از زدایی کشور بودیم، نه متولی اقتصاد مقاومتی کشوری. ما در بخش مردمی کردن اقتصاد که شما مؤلفه داره و حضرت آقا فرمودن، در بخش مردمی کردن اقتصاد کمک میکنیم به دولت. این مأموریتمون. چی کاری انجام میدیم؟ حلقه واسط بین مردم و دولت و نهادهای انقلابی شدیم. یعنی به عنوان یک نهاد تسهیلگر ورود پیدا میکنیم. نهاد تسهیلگر کارش اینه که در آموزش به مردم کمک میکنه، در شناسایی دقیق کمک میکنه، در متقاضیان آموزش دیده برای گرفتن تسهیلات کمک میکنه، در ادامه کار برای وصل کردنشون در بسته‌بندی، برندسازی و یا وصل به بازارشون که سرجم این عرایز حقیر میشه زنجیره ارزش، کمک میکنه، که اینم جا داره من بیشتر توضیح بدم. ولی اون سوالی که سرکار خانم حسنی دختم فرمودن، من اینو یه توضیح بدم. ما با دستگاه‌های اجرایی در سطح ملی وزارتخانه‌ها تفاهم‌های راهبردی داریم. اصلا در چه عرصه‌ای ورود پیدا بکنیم؟ که جواب سوال شما رو ان شاءالله میدم. در چه عرصه‌ای ورود پیدا بکنیم؟ ما در سپاه و بسیج رویکرد داریم. سال 97 و 98 رویکردمون آب و اشتغاله. یعنی اگه قرار کار مرمی‌زدایی انجام بشه به سمت آب. اصلا ادعا نمی کنیم همین پروژه‌مون آبه، اصلا ادعا اینو نمی کنیم، ولی به این سمت داریم حرکت می کنیم، به مرور زمان این اتفاق بیفته. دوم، زیرساخت‌های اشتغال. حتی در بحث عمرانیمون زیرساخت اقتصاد مقاومتی و اشتغال اتفاق بیفته. نیاز داشته باشه من بیشتر توضیح میدم. این رویکردها و سیاست‌گذاری‌های سپاه و بسیج در تعامل و مذاکره با دستگاه‌های اجرایی به یه فهم مشترکی میرسه. هر آن جایی که گفتمان و ادبیات مشترکی در راهبردها اتفاق افتاد، تفاهم میشه. مثال میزنم، امروز من خدمت آقای مهندس اکبری معاونت آب و خاک وزارت جهاد کشاورزی بودم. خب به این نتیجه رسیدیم که ما در بحث آب بندها، در بحث قنوات و و بحث پروژه هایی که به آب مربوطه، مثل مثلا کانال کشی و اینا، بیان ورود پیدا کنیم. خب با بزرگواریشون هم پذیرفته یک کار مشترک انشالله بین بسیج سازندگی و وزارت جهاد کشاورزی در حوزه قنوات در کل کشور اتفاق می. مسئله ما آب بود، دغدغه اونا هم آب بود، کاهش هزینه ها مسئله مشترک ما و جهاد کشاورزی هست، کیفیت کار دغدغه اوناست، ما تضمینشو میکنیم که با مشخصات فنی کار انجام بدیم و نیروی انسانی و ماشینالات بیاریم پای کار. خب این میشه یه ادبیات مشترکی برای انجام یک پروژه. چقدر رسیدیم بهش؟ این هدفایی که گذاشته میشه عوامل مختلفی دخیله که موفقیت رو کسب بکنیم. ما الان برای سال 98 که دورنمای کارمون هست، برنامه سالیانه سال 98 مون، 40,000 پروژه محرومیت زدایی رو تعریف کردیم. 13 بهمن انشاءالله با حضور فرماندهی محترم کل سپاه شروع عملیات اجرایی شما اعلام رسمی میکنیم. 40,000 پروژه‌ای که بدون تعامل دولت، بدون حضور خیرین، بدون گروه های جهادی و بدون تعامل و همکاری و همراهی رده های سپاه به هیچ وجه نمیشه انجام.
برای سال 98 فرمودین دیگه. اون وقت برای پیش بینی که برای سال برنامه های عمل کردیتون برای سال آینده میکنین بر اساس تفاهماتی که اتفاق افتاده، یا اینکه یه عددی رو تعیین میکنین بعد میگیم که به این تعداد میریم تفاهم میکنیم، چجوریه روال کار؟
آره چند تا مؤلفه داره برای اینکه به این عدد میرسیم. یکیش فعالیت هایی که قبلا انجام دادیم، یعنی توان بسیج سازندگی با همکاری چه دستگاه بوده چه جای مختلف، متوسط سالی 8200 پروژه رو ما کوچیک و زود بازده رو انجام دادیم. این یه ظرفیته که میدونیم استانمون چقدر ظرفیت داره، ما چقدر انجام دادیم. این هم دیگه کف میدون کار اجرا شده است. ما اصلا هیچ اعتقادی به کلنگ نداریم، ما اعتقاد داریم به این که باید آخرش افتتاحش انجام بدیم، تبریک رو میگیم آخر کار بذاریم. اینم چرا داریم 40,000 رو عنوان میکنیم؟ برای اولین باره که یه قله تعریف میشه. ما گسترده کار کردیم در سطح کشور، مسئله محور کردنش که یه اولویت کاریمونه در سال 98 داره اتفاق میفته و اون با آبه. سرجم پروژه‌ای که ما در آب داشتیم تا الان به 10% نرسیده، ولی برای سال 98 ما بالای 40% از این 40,000 پروژه‌مون رفته تو بحث آب، 10% رفته زیر ساخت اشتغال. یعنی ما ادعا داریم که 50% از پروژه‌مون انشالله در آب و اشتغال داره.
میزان اثر بخشش هم تعیین کردید؟
آره. اینو این یه بخشو من توضیح بدم خدمت رو. پس یکی شد توان قبلی. دوم این که تفاهمی که با وزارتخونه ها کردیم. یه کارگروهی هست تو قانون اختیارات بسیج سازندگی هم هست به نام قانون اختیارات بسیج سازندگی، ریاستشو وزیر محترم کشور دارن. خب ما 10 روز 15 روز قبل خدمت وزیر محترم کشور بودیم. کارگروه انشالله هفته بعد تشکیل میشه. هماهنگی‌های اولیه، ابلاغ اولیه از وزارت کشور به استانداران، وزرای محترمی که مرتبط هم مثل مثلا وزارت جهاد کشاورزی که اسم بردم، یا بهداشت و درمانی که در خانه‌های بهداشت هست، یا جاهای مختلف، رایزنی‌ها انجام شده. ابلاغ مشترکی هم از طرف سپاه داره میره به استان‌ها، هم از طرف دولت و وزارتخونه‌ها. یه نکته رو من بگم، الان دیگه اعتبارات در سطح ملی متمرکز نیست، بلکه به صورت گلوبال در اختیار استانداران محترم است. به همون خاطر واحد عملیات ما تو استان داره تعریف میشه. ما فقط باید راهبردها رو با هم بچینیم، رویکردها رو تعریف کنیم، ابلاغ بشه، نوع همکاری تعریف بشه، در استان برن عملیات بکنن. و اینو نه اینکه نشده تا الان شدنی، یه بخش عمده ای از این 40,000 پروژه رو به صورت متفرق در سپاه و بسیج انجام میشده. مثل قرارگاه محرومیت زداییمون کمک میکرده، بخشی از پروژه رو داشتیم انجام میدادیم مناطق مرزی، ولی یه جا نشده تا الان عنوان بشه به عنوان یک مسئله و حل مسئله از نظام. روی کرد سال 98 نیاز محوری و مسئله محوری، یعنی نیاز مردم که الان آب اشتغال هست و مسئله‌ای که نظام حل بشه. انشاءالله پایان سال گزارشی بدیم که این دغدغه و این مسئله از کشور رو تونستیم.
خب برای این اثر بخشی به لحاظ کمی چیزی تعیین کردید یا نه؟
آره اینا همشون، آره این همین برنامه‌ها 40,000 پروژه به صورت کمی به متراژ، متر مربع زیربنا، متر مکعب یا متر طول تبدیل شد. خب. یک، چون دستگاه‌های اجرایی در استانداری‌های محترم، مثلا دستگاه‌هایی که در ادارات کلی که در استان‌ها هستن، به عنوان دستگاه بهره بردار و ناظر پروژه‌ها تعریف میشن، هم از کیفیت کار مطمئنیم، چون ما میشیم ضلع سوم کار. منابع مالی در چند جا داره تعریف میشه، دستگاه اجرایی میشه بسیج سازندگی، بهره بردار و ناظر هم میشه ادارات کل استانداری هایی که در سراسر کشور هستن و اثر بخشیش میشه بخشی که اونا نظارت میکنن و پایان کار انشاءالله صحت کار که این 40,000 پروژه با چه کیفیتی در چه متر مربع و زیربنا و واحد عملیاتی صورت گرفته رو انشاءالله به مردم گزارش.
خیلی متشکرم آقای علیرضا ملاحتی از سیستم تجارت. بفرمایید.
روزتون بخیر آقای دکتر. خدمت شما عرض شود که مجموعه سپاه و بسیج و امروز بسیج سازندگی که در خدمتتون هستیم از یک پتانسیل بسیار قوی منابع انسانی هم به لحاظ تحصیلاتی هم به لحاظ تجربه‌ای برخورداره و از طرفی شبکه گسترده‌ای در کشور داره تا سرحد روستاهای دورافتاده، یعنی یک شبکه مویرگی. روی کردش هم محرومیت زدایی هست. حالا این محرومیت زدایی توی سالهای اخیر ما دیدیم که یکی از عواملی که محرومیت ها رو ایجاد کرده از بین رفتن اسمی ها هست، بنگاه های کوچک و متوسط که یه روزی تو روستاهای ما خود درآمد و خودکفا بودن، یعنی از داخل زندگی که می‌دیدیم که دامپروری دارن، ماکیان پروری دارن، صنایع دستی دارن و اقتصاد اون روستا بر پای خودش ایستاده بود، اما اینها رفته رفته ضعیف شده. حالا بسیج سازندگی با این پتانسیل خیلی قوی که داره چه حمایت ها و چه کارهایی رو در این خصوص انجام داده؟ پروژه هاش بر مبنای محرومیت زدایی حمایت از این بنگاه های کوچک و متوسط هست که به جای اینکه ماهی رو دست این محروم ها بدیم، ماهیگیری رو در واقع بهشون یاد بدیم، یه اصطلاح معروفی هست. در این خصوص میتونید توضیح بفرمایید؟
من فکر کنم نیاز داره یه مقدمی بگم بعدم چشم خدمت شما هستم. این مختص کشور ما هم نیست. کشورهای توسعه یافته هم امروزه بخش عمده‌ای از اقتصاد خودشون رو بر دوش NGO ها، تاوانی ها، صندوق ها، سمن ها و غیره گذاشتن. شکی نیست، مطالعه شده است در کل دنیا. ولی اتفاقی در کشور ما خوب نمیفته چیه؟ واگذار کردن و برون سپاری و خصوصی سازی به صورت واقعی اتفاق نمیفته، به صورت ملموس اتفاق نمیفته، به دست مردم نمیرسه. خصوصی سازی و برون سپاری دو حالت داره. یکی این که شما مدیریت رو واگذار میکنی به مردم ولی مالکیت رو در اختیار خودت نگه میداری. دوم این که نه، هم مدیریت و هم مالکیت به مردم واگذار میشه. اونجایی که دولت و حاکمیت فکر میکنه که به مسائل امنیتی و رفاه عمومی مربوطه، مثلا شما میگی امنیتی کشور کی تامین میکنه؟ با دولت تامین کنه، هیچ بخش خصوصی نمیتونه، حتی اگه بخش خصوصی مدعی هم بشه نباید بدی بهش. یا معابر یا پارک کی میزنه برای مردم؟ هیچ بخش خصوصی براش مزیتی نداره که بیاد پارک ایجاد بکنه. دولت باید رفاه مردم و امنیت رو حتما برون سپاری نکنه و در اختیار خودش قرار بده. ولی اون جایی که باید در اختیار مردم قرار بگیره دو مؤلفه مهم داره. یکی انحصار زدایی است، دوم مقررات زدایی. تو هر دو تاش ما لنگ میزنیم. یعنی ما به جای اینکه مقررات رو کم بکنیم به دست نهادهای واسط، من میگم نهادهای مردم بنیان، شما هر اسمی میخوایم براش بذار، سمنها رو بذار، اسمی ها رو بذار، نمیدونم هر اسمی که بذارید که بین نظام اداری ما و مردم حد واسطن، اگه قرار به اونا کار رو واگذار بکنیم، اولین کار اینه که مقررات رو از بین ببریم، فضای رقابتی سالم بین بخش خصوصی اتفاق بیفته، چه در اقتصاد کلان چه در اقتصاد خود، هیچ فرقی نمی‌کنه. مثلا من یه کارگاهی دارم بلدرشین با 700 قطعه بلدرشین، به نظر شما میتونه رقابت بکنه با یه 5 میلیونی؟ آیا همین این مثال میارم بالاتر، آیا میتونه یک کارخونه دار در بخش خصوصی با دولت رقابت بکنه؟ نمیتونه. ما بخشی از اقتصادمون تو دولته، یه بخشی رو واگذار میخوام بکنیم به بخش خصوصی بدون مقرراتی که تسهیل بکنیم. بعد یه رقابتی میشه، از فن جدویی باید استفاده کنه واقعا اگه بخواد رقابت بکنه با دولت. این که این نشد. مقرراتمون هم اونقدر دست و پاگیر هست که مثلا برای یه کارگاه کوچیکی، حالا چون من ورود پیدا کردم، مثلا ما میخوام پرورش شتمرغ بزنیم، میگن توجیه اقتصادی زیر 500 قطعه نداره. خب نداره، ولی در روستایی که روستایی عزیزی که نمیتونه 500 قطعه ای بزنه با چه کار بکنه؟ توجیه اقتصادی نداره، ولی یک کمک درآمد براش هست یا نه. اگر ما خدمات خودمون رو، استانداردهای خودمون رو به سراغ مردم ببریم، نه مردم رو بیاریم